تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1. به نام خدا. سلام، امیدوارم هر جا که هستین سالم و سرحال و شاد باشین. برنامه گزینه 1 رو میشنوید و در این برنامه ما میزبان جناب آقای کامیاب کیا دربنسری هستیم. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه تهران و دارای 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی هستن. سلام، خوش اومدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم رحیمه بزرگوار. همچنین یک سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون عالی و بی‌نظیر باشه
ان شاء الله. امیدواریم همشون سالم باشن در درجه اول و بعد هم موفق. اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند. خب دوستان عزیز، قصد داریم باز هم به سوال های شما پاسخ بگیم. بشنوید اولین سوال. نوشتن که من تصمیم گرفتم امسال فقط روی نهایی وقت بذارم و معدلم خوب بشه.
خب
بعد سال بعد بیام فقط واسه کنکور آماده بشم. به نظرتون نتیجه میده؟
به نظر من 100% کار اشتباهیه. یعنی من نمیدونم چرا جدیدن خیلی این سوالو دارن بچه‌ها میپرسن.
بله،
آره که مثلا من امسال فقط نهایی رو بخونم، مثلا معدلم بشه 20،
کارشون راحت‌تر بشه،
بیام آره برای کنکور وقت بذارم. عزیز دل من، دانش آموز که الان صدای منو میشنوی، ببین با توجه به تجربه این دو سال ما متوجه شدیم که هر سال امتحانات نهایی برای سازمان سنجش داره مهمتر میشه. یعنی چی؟ یعنی میگه چون امسال امتحانات من سخت تر از پارسال بوده، نمره 19 امسال برای من ارزش بیشتری داره نسبت به 20 سال قبل.
درسته.
این یعنی چی؟ یعنی خود به خود من دانش آموز مجبورم در اون سالی که میخوام کنکور بدم باید ترمیم معدل رو هم انجام بدم.
درسته.
یعنی دانش آموزی که پارسال مثلا کنکوری بوده، نتیجه خوب نبوده، دوباره امسال میخواد در کنکور شرکت کنه.
بله.
ما توصیه‌مون چیه؟ میگیم حتما ترمیم نمره 12 هم داشته باشه. یعنی 11 هم که مجبوری آره. یعنی 11 همه که مجبور سواد تحصیلی ایجاد بکنه، ما میگیم ترمیم 12 همه هم انجام بده به این خاطر. این یعنی چی؟ یعنی به قول شما من بخوام نخوام مجبورم هر دو رو با هم جلو ببرم.
بله.
نمیتونم کاریش بکنم. پس این که من امسال میام رو نهایی وقت میذارم سال بعد کنکور، اصلا به نظر من نمیشه انجامش داد. اگه دانشجو میخواد رتبه بشه، یعنی کسی که هدفش اینه که رتبه برتر کنکور بشه، هر دوی اینها رو باید در همون سال شرکت بکنه. پس به جایی که دانشجو همچین تصمیماتی بگیره که تایشم اتفاق مثبتی نمیفته، من توصیه میکنم با یه برنامه ریزی مدون که به صورت زوج جلو بره. یعنی چی؟ یعنی همزمان هم نهایی رو شامل بشه هم کنکور. این به این معنیه که من باید کتاب رو بخونم.
بله.
نمونه سوالات امتحانی حل بکنم، در کنار اون تو برنامه باید واحدهای مربوط به تست زنی هم گذاشته بشه.
مسلمان.
این میشه اون چیزی که ما میخوایم. این باعث میشه دانش آموز کتاب رو که خونده مسلط شده.
بله.
نمونه سوالات امتحانی هم که داره هفته به هفته حل میکنه، برای نهایی داره خودش رو آماده میکنه، در کنار اون داره تست میزنه که سرعت عمل حلش رو در تست زنی بالا ببره که بتونه آماده کنکور هم باشه. آیا این چیز عجیب و غریبیه؟ نه.
من دیگه اصلا اول مفهومی آدم باید جلو بره، درس رو یاد بگیره تا بعد بتونه تستش هم بزنه.
یعنی میخوام بگم اصلا چیزی نیست که بگیم عجیب و غریبه. مثلا میگم امیررضا بنکدار زاده دانش آموزی که اتفاقا خیلی با عمومی ها هم مشکل داشت. اینجوری بود که مثلا میگم من از چه میدونم دوران ابتدایی اینا من با ادبیات مشکل داشتم.
درست.
ولی خب همین دانش آموز در کنکور همین امسال هم معدل نهایی خوب بود که اکثر درس‌ها رو 20 شد، در کنار اون کنکور خوبی رو داد، تراز 12000، در نهایت هم رتبه 100 کنکور. یعنی میخوام بگم اصلا این چیزی نیست که بگیم نمیشه انجامش داد. نه، وقتی برنامه‌ریزی درست باشه، من دانش آموز هم مدرسه‌مو میرم، هم به کارهای مدرسه‌م میرسم، هم نمرات نهایی خوبه، هم کنکور خوبی رو میدم.
درسته.
آره، این به این معنی نیست بگیم خیلی راحتا، یعنی مثلا میخورم میخوابم نتیجه هم میگیرم. نه، قطعا پشتش تلاش بوده، نمیدونم زحمت بوده، گذشتن از تفریحات بوده، همه اینا هست. ولی اگر کار درست انجام بشه، خروجیش میتونه رتبه خوب حتی دو رقمی شدم.
همینطوره بچا، بدونین اگر یک نفر تونسته این راهو بره و موفق بشه، شما هم میتونین. حالا اگر دوست دارین که با این روش ها بهتر آشنا بشین، میتونین عدد 7 رو به سامانه 1050-71 پیامک کنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 7 رو به سامانه 1050-71 بفرستین. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست. بخش دیگری از برنامه گزینه یک رو تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم که شما هم فرصت شنیدن داشته باشین. دوست عزیزی برای ما نوشتن که من سر آزمون وقت کم میارم و نمیرسم که همه سوالا رو بررسی بکنم. الان همه تلاشام فقط داره هدر میره. چیکار کنم؟
خب ببینید، این که احساسش اینه که تلاشام داره هدر میره، خب تا یه حدی حق میدم، به این خاطر که ما هممون توقع داریم وقتی در هر مسیری داریم تلاش میکنیم سری نتیجهش رو ببینیم. وقتی آدم نتیجه تلاشش رو نمیبینه، خب قاعدتا احساس دلسردی میکنه و این کاملا حالا هر آدمی رو میتونه بد کنه. اما نکته‌ای که وجود داره، دانش‌آموز داره اشاره میکنه سر آزمون من وقت کم میارم. این یعنی چی؟ یعنی این که من میپذیرم که احتمالاً این دانش‌آموز واقعا داره تلاش میکنه، خوب خونده، خوب تست زده و احتمالاً در بحث دانش مشکلی وجود نداشته باشه. اما مشکل این دانش‌آموز برمیگرده به اون مهارتایی که من همیشه اشاره میکنم. همیشه میگم دانش‌آموزی که میخواد رتبه بشه، باید روی سه بخش وقت بذاره: دانش، مهارت، جسارت. بخش دوم مهارت. یعنی چی؟ یعنی حالا که اومدم خوندم و تست زدم و مفاهیم رو یاد گرفتم، بله، حالا کاربرد اون رو هم یاد بگیرم. به فرض من یاد گرفتم که مثلا دارم میگم اسید و باز در شیمی اینجوری حل میشه مسائلش، بله، خب حالا باید به این نقطه برسم که همون فرایند حل تست رو در کمترین زمان ممکن جلو ببرم. یعنی چی؟ یعنی کنکور این اجازه رو به من نمیده من بیام اون تست اسید و باز رو تو 5 دقیقه حل بکنم، بله. اینجا من محکومم که بیام تو 1 دقیقه حل کنم تموم
خیلی مهمه.
پس این میشه اون مهارتایی که دانش آموز باید روش وقت بذاره. نه فقط حالا من شیمی رو مثال زدم، در همه درس ها ما بیشترین زمانی که برای حل تست سر جلسه کنکور داریم 1 دقیقه و 20 ثانیه است. یعنی چی؟ یعنی دیگه من نمیتونم این مدرسه یا امتحانات تشریبیام 5 دقیقه، 6 دقیقه، 10 دقیقه واسه یه سوال وقت بذارم. بله. پس این به این معنیه که از الان این دانش آموز باید به کمک تست زنی به صورت زماندار که تو برنامهش لحاظ بشه و دو آزمونهای زماندار شبانه این مشکل رو حل کنه. یعنی میگه حالا که خوندم و یاد گرفتم میام رو سرعت عملم وقت میذارم، در کنار اون مدیریت آزمون رو یاد میگیرم که این اتفاق نیفته. چرا؟ چون دانش آموز اشاره کرد که نمیرسم همه سوالا رو بررسی کنم. این یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا یه درسی 20 تا تست داره، من فقط 10 تای اولو میرسم حل بکنم، اون 10 تای دوم مثلا میمونه. این یعنی چی؟ یعنی هنوز مدیریت آزمون بلد نیستم، هنوز نمیدونم چجوری باید علامت گذاری بکنم، از سوالا رد بشم، به انتهای سوالا برسم، در دور دوم و سوم بیام پاسخگوی سوالاتی که میتونم حل کنم باشم. این خیلی نکته مهمیه. یعنی مدیریت آزمون چیزیه که من خودم یه کارگاه 2-3 ساعته هر سال دارم براش برگزار میکنم. یعنی 3 ساعت فقط دارم راجع به مدیریت آزمون میگم. چرا؟ چون انقدر جزئیات داره که اگر دانش آموز رعایتش نکنه، هر چقدرم تلاش کرده باشه، هر چقدر ما بگیم مثلا تو لایق تک رقمی شدنی، بره سر جلسه نتونه آزمونش رو درست مدیریت بکنه، همون تک رقمی یهو میشه 700-800، میشه 2000. پس میخوام بگم دانش آموز من، اگر تو مهارت ها مشکل داری، اینو ننداز واسه فردا و ماه بعد و 6 ماه بعد، همین امروز براش اقدام کن، راهکارش رو بپرس، روش وقت بذار که انشالله مشکلت حل بشه.
انشالله. ببینید دوستان، اگر که یه تست زنی زمان بندی شده داشته باشید و بخواید آزمون ها رو مدیریت بکنین و نهایتاً حالا طبق صحبت هایی که قبلا هم کارشناسان ما داشتن، تحلیل آزمون رو به خوبی انجام بدین، حتما عدد 7 رو به سامانه 1050-71 پیامک کنید تا با آقای کامیاب کیا دربنسری و گروه مشاورشون در حقیقت بتونید ارتباط برقرار کنید و راهنمایی بگیرید. باز هم تکرار میکنم، اگر سوالی دارید، مشکلی دارید، حتما عدد 7 رو به سامانه 1050-71 پیامک کنید. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید. و اما رسیدیم به آخرین بخش از برنامه امشب. میدونم که خیلی از پدر و مادرها در کنار فرزندانشون حمایت همه جانبه میکنن از اونها و نقش حمایتگری پدر و مادرها بر کسی پوشیده نیست. الان هم سوال یکی از والدین عزیز رو میپرسیم که دغدغه موفقیت فرزندشون رو دارن. نوشتن که شما توصیه میکنین فرزند من از سال 12 طبق مشاوره و برنامه ریزی دقیق جلو بیاد، چون امسال 10 و نمیخوام که بهش فشار بیاد.
ببینید، نکته ای که هست، من میپذیرم هر پدر و مادری بالاخره عزیزتر از فرزندش که نداره و این احساس که نمیخوام به این بچه فشار بیاد کاملا طبیعیه.
اصلا از دید پدر و مادرها کاملا جا افتاده،
یعنی اصلا نمیپذیره که خب ببینم این داره اذیت میشه، سختی بکشه. دقیقاً. اما ببینید، یه نکته که وجود داره، من مثال میگم، ما فرض رو بر این بذاریم که من فرزندم میخواد در زمینه مثلا کشتی جلو بره، هدفش چیه؟ طلای المپیک کشتی. آیا میتونم بگم که من دوست ندارم این بره باشگاه، یا مثلا وقتی میبینم داره عرق میریزه اذیت میشم، میره سر تمرین نگرانم؟ چرا؟ چون برای ما این قضیه دیگه منطقیه که خب یه ورزشکار باید هر روز سر تمرین باشه، همیشه رژیم غذایی داشته باشه، وقتی میره سر تمرین دائما داره عرق میریزه، این طبیعیه برای ما. اما وقتی میایم سراغ درس، این احساس دیگه وجود نداره. یعنی اینکه آیا این آدمی که میخواد رتبه برتر کنکور بشه واقعا نیاز به سختی کشیدن داره یا نه، یه ذره برام سخت میشه. ببینید، نکته ای که هست، درس هم مثل زمینه‌های دیگه باید بهش نگاه بشه. به فرض من در یک مسیری به عنوان کنکور دارم جلو میرم، مثلا در رشته تجربی 500-600 هزار نفر دارن شرکت میکنن، نهایتا تا رتبه 2000 رشته ها و دانشگاه های خوب میتونن قبول شن.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی من قراره جزء کمتر از 0.5% برتر کنکور باشم. کمتر از 0.5%. حالا آیا منطقیه برای رسیدن به همچین نقطه‌ای من بگم نمیخوام به هم فشار بیاد؟ ببینید، یعنی خیلی درست
نیست. اصلا شدنی نیست.
ما اصلا کدوم موفقیتی رو سراغ داریم که بدون سختی و تلاش و فشار باشه که این دومیش باشه؟ اما نکته اینجاست که قرار نیست دانش آموز با اون فشار اذیت بشه. خیلی از مواقع اولیا احساسشون اینه که اگه این بچه بهش فشار بیاد از لحاظ روحی به هم میریزه. نه، ما اگر میشنویم که یه دانش آموزی به خاطر فشارهای کنکور مثلا دچار مشکلات روحی روانی شده، اون به خاطر اون تلاشه نیست، به خاطر اتفاقا اون وسواس فکریه، به خاطر عذاب وجدانهایی که من میدونم تلاش نمیکنه، این حال منو بد میکنه. وگرنه ما با تلاش کردن هیچ موقع مریض نمیشیم، مثل آدمی که برای ورزشش، برای هنرش، برای کارش دائما داره تلاش میکنه، این دچار بیماری نمیشه، دچار یک مثلا مشکلات روحی روانی نمیشه. ما زمانی اتفاقا به مشکل میخوریم که عذاب وجدان سراغمون بیاد. یعنی چی؟ یعنی من نگاه میکنم میبینم الان باید تلاش بکنم ولی نمیخونم. پس میخوام بگم ما در وهله اول باید این رو بپذیریم که فشار اومدن به دانش آموز تا یه حدی طبیعیه. اما اگر این اولیا نگران اینه که فرزندش با فشار کمتری حداقل جلو بره،
آره، من
توصیه میکنم که از اون
فشار بیشتر، یعنی
آره،
زحمتم
هر بیشتره، هر چقدر صبر کنن کار سخت‌تر میشه. یعنی به جای که 12 بخوان شروع کنن، بله، بچه‌ها مجبور بشه مثلا روزی 12 ساعت بخونه.
درسته.
از همین 10 اگه کارش آغاز بکنه، بله، من با یه برنامه 5 ساعته جلو میبرم. بله. که فشار کمتری حداقل بدن.
اصلا پدر و مادر اگر فکر این هستیم که بچه‌هامون سختی کمتری بکشن، باید خیلی زودتر به فکر افتیم.
یعنی اون فشار یک ساله به 3 سال پخش بشه.
بله، بسیار خوب. شما هم اگر صحبتی دارین، مشکلی دارین، مسئله‌ای دارین یا میخوای مشاوره بگیرین، میتونین عدد 7 رو به سامانه 1571 بفرستین و با آقای کامیاب کیادروانسری صحبت بکنید. ایشون مشاور بسیاری از رتبه‌های تک رقمی و زیر 1000 کنکور هستن. امیدوارم همتون موفق باشید. ممنونیم از شما.
ممنونم، سپاسگزارم.
شب خوش، خداحافظ.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. Thank you.
این یک تجربه است.
رویارویی با مسئله ناباروری خیلی وقتها آسیبی بزرگ بر سلامت روح و جسم آدم ها وارد میکنه. اما لزومی نداره که افراد نابارور این مسیر رو به تنهایی سپری کنن. ناامیدی، ترس و اضطراب، تأثیر هورمون ها و آمپول های درمان ناباروری و آزمایش ها همه و همه بر سلامت افراد نابارور تأثیر میذارن. تحمل این درد طاقت فرسا در کنار تلاش و موفق نشدن درمان ناباروری برای تشکیل خانواده توصیف ناپذیره. اما چیزی که در موردش کمتر صحبت میشه تأثیریه که ناباروری مردان یا زنان میتونه بر روابط فعلی زندگی مشترک داشته باشه. ناباروری گاهی با احساس خجالت و تنهایی همراهه. همین موضوع میتونه مشکلات رو افزایش و رضایت زناشویی رو کاهش بده. میتونه باعث ایجاد اختلاف اساسی بین فرد نابارور و اطرافیانش بشه. البته زنان و مردان میتونن تجربیاتی منحصر به فرد در هنگام مواجهه با ناباروری همسر داشته باشن.
طوری که همسر من خالش خیلی وقتا ما از این میخواییم انتخاب کنیم فیلم ببینیم شبا، همسر من میخونه که مثلا فیلم راجب زن باردار نباش، زنی توی فیلم باردار نباش، بخواد یه میدونه من میشم قطعا بعد فیلم حساس میشم، گریه میکنم، اصلا به هم میریزه و این قضیه میکنه یکی درست طول بکشم، خیلی بده. ولی ما حتی تو انتخاب فیلم هم سعی فیلم هایی ببینیم که خیلی اوکی باشن، توش کسی باردار نباشه، کسی بچه تازه بچه به دنیا نیومده باشه. همسر من ایرانی نیست، همسر من از اولم بچه دوست داشت و این از یه هی بیشتر شد، یعنی هر روز بیشتر بچه دوست داره. و همسر من خیلی وقتا که میبینه مثلا من دیگرون میشم، حالا ناراحتم یا مثلا بعد تست بارداری منفیه، مثلا به میگهش کار نداره، مثلا مسئله این نیست، نهایتش میدونه بچه میاره. ولی تو طول این مدت همیشه حمایت کرد، یعنی انواع اقسام آزمایش هایی که مثلا من میخواستم نیاز داشتم به اون که آزمایش بده، انواع اقسام مصرف قرص، مثلا اگه باید قرصی مصرف میکرد برای آزمایش خاصی انجام میداد این کار میکرد، یعنی نمیگفت نه من این کار نمی کنم. به خاطر این قضیه رو برای جفتمون میدید، با اینکه همه دکترها به من میگن که من مشکل دارم و همسرم کاملا سالمه و مشکلی نداره، ولی من همسرم خیلی راحت میگه که ببین خودتو خیلی حتی اذیت نکن، به جای اینکه موش آزمایشگاهی بشی و هی بخوای عمل جراحی بکنی و قرص مصرف کنی، ما میراحتی میتونیم بریم بچه بیاریم و نوع دیگه بچه دارشیم.
برای داشتن فرزند باید هر کدوم از زوجین از جهات گوناگون در سلامت باشن. به گفته یه پزشکان متخصص، زوجی که به مدت یک سال از هیچ کدوم از راه‌های پیشگیری در روابط منظم استفاده نکنن و بچه دار هم نشن، دچار ناباروری هستن. در زوجهای ناباربر معمولاً خانومها تلاش میکنن که از همسرشون در برابر درد و رنج ناشی از شکست با پذیرش بخش عمده از مسئولیت درمان حمایت کنن.
Thank you. سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا شکرگزار باشید.
سلام.
حنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
تمام ارغوب ملت فلسطین.
بعد از برنامه ما
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا. هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقاب پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقاب پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام میگم خدمت تک تک شما شنونده های نازنین مسابقه یک دو صدا. خیلی خوش اومدین به فصل 18 مسابقه یک دو صدا در شهر زیبای انار. کنار من سرکار خانم پورشیخ علی نازنین هستن، از همکاران بسیار خوبمون.
باعث افتخاره که در خدمت شما هستم خانم رنجکش عزیز. به شما سلام عرض میکنم، به دیگر همکارانتون خیلی خوش اومدید به استان کرمان، شهرستان انار.
خیلی از شما سپاسگزارم. بریم با داورهای مسابقه یک دو صدا آشنا بشیم.
بله، با کمال میل و با افتخار فراوان. اما قبلش من سلام میکنم به همه شنونده های عزیز همراه با رادیو ایران و البته شنونده های خوبمون در کرمان که همیشه همراه برنامه های رادیو کرمان هستند، و بگیم خدمتشون که یه برنامه جذاب، شنیدنی، دوست داشتنی میخواییم تقدیمشون بکنیم از این انار.
داوران فصل 18 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا. ویژه استان کرمان، حسین رفیعی، آرزو جعفرپور، ساجد قدوسیان، و زهرا استاد نارویی از صدای مرکز کرمان. مسابقه استعدادیابی یک دو صدا رادیو ایران.
اما یک داور نازنین داریم از استان کرمان، سرکار خانم زهرا استاد نارویی. شما برامون بگین از این همکار درجه یکتون در استان کرمان.
این که میگید درجه یک، واقعا درجه یکن، چرا که ایشون بهترین گوینده رادیو هستن، محبوب مردم کرمان و اصلا اعتبار رادیو کرمان. و بله خیلی دوستشون دارن، صداشون هم گرم و صمیمی هست و اینجا فکر کنم به حق جای خوب و مناسبی نشستن، چون مدرس فن بیان هم هستن، دوره‌های گویندگی رو هم به هر حال آموزش میدن، مطمئنم خیلی خوب میتونن قضاوت بکنن.
سختگیر، آسونگیر،
منطقی قضاوت میکنن، به حق و آره درست. یعنی اگه کسی بد اجرا بکنه ایشون راحت میگن، اگه خوبم باشه حتما تحسین میکنن. طبق شناختی که من از ایشون دارم.
پس موافقین بریم داخل سالن؟ سرکار خانم نسیم رفیعی مجری برنامه دارن صحبت میکنن.
بریم که جا نمونی. بفرمایید.
به فصل 18 مسابقه استعدادیابی 1-2-3 خیلی خوش آمدید. ما در استان کرمان هستیم و هموطنان عزیزمون در شهرستان زیبای انار میزبان ما هستند. شرکت کنندگان این فصل در دو رشته گویندگی و بازیگری رادیو به رقابت می‌پردازند. لازم به ذکره که این دو رشته به صورت مجزا ارزیابی میشن. حد اکثر امتیاز در این فصل مانند فصل‌های مشابه گذشته 100 امتیازه که البته در طول برنامه از نظرات صداور بزرگوار مسابقه بهره‌مند میشیم و نظر تهیه کننده برنامه به عنوان داور چهارم تنها در جمع امتیازات لحاظ خواهد شد. ضمن قدردانی از میهمان نوازی هموطنانمون در استان کرمان و به ویژه شهرستان انار، بریم سراغ شرکت کنندگان این برنامه. یک دو صدا. شرکت کنندگان رشته بازیگری سبا حسینی نوه و مسلم لطف آبادی جعفری. یک دو صدا.
جایش که نمیاد، همش دارم مگس میپرونم. مثل این که یکی اومد. خیلی خوش اومدین. آقا دلاور چطوره؟
متاسفانه حالش از منم بهتره.
سلام مخصوص منو بهش برسونین. ستاره سوهل شده، خبر ازش نیست.
با این وضع قیمتا صبح تا شبم به دوی باز عقبه. پول اجاره خونه و خورد و خوراک و صد تای دیگه.
راست میگین، حق با شماست. خب دلارم خانم، بنده در خدمتم.
دنبال یه خونه واسه اجارم، چند جا هم دیدم ولی همچی باب دلم نبود.
همین دیگه، اگه از اول می اومدین اینجا خونه رو پیدا کرده بودین، الان اسباب اساسیتون هم برده بودین. حالا چجور خونه ای میخواین؟
دو نفر که بیشتر نیستیم، 60-70 متر کافی مونه. فقط چند تا چیز برام خیلی مهمه.
چی مثلا؟
اول اینکه همسایه هاش ساکت باشن. توجه کن، ساکت. بچه ریس تو ساختمون نباشه. اعصاب بروبیا و ونگ ونگ بچه رو اصلا ندارم. بعد اینکه تمیز باشن. اگه ببینم کفش یکی بیرونه یا راه پله رو کثیف کرده، اون وقته که دیگه خون جلو چشامو میگیره.
حالا دومیش چیه؟
دومیش راجب صابخونه است. این خیلی مهمه. از اینایی نباشه تا یه روز اجارش دیر و زود میشه زنگ بزنه، کاری به کارمون نداشته باشه. اگه ببینم پاشو از گلیمش دراستر کرده، بخواد حرف اضافه هم بزنه، اون وقته که هرچی دیده و ندیده چشم خودش دیده.
جسارتن صابخونه قبلیتون که مشکلی با این چیزا نداشت؟
والا خدا بیامرز تا زنده بود نه.
آها، پس مرده. البته تفلک حق داشت که بمیره.
حالا با چیزایی که گفتم مورد سراغ داری؟
والا داشتن و که بذار فرصت بهم بده نگاه کنم خبرت میدم، اشکالی که نداره.
نه، فقط ببین با املاکیایی که الکی وعده میدن و وقت منو میگیرن اصلا حال نمی کنم، بد جورم مشکل دارم. متوجهی که
نه، خیالتون راحت، خبرتون میکنم.
باشه، پس منتظرم. خدافظ.
به سلامت. بیچاره اون صابخونه‌ای که گیر این بیفته. صد رحمت به زن خانم تناردیه.
خیلی متشکرم به افتخارشون.
ممنون.
آقای مسلم لطف آبادی جعفری، درسته؟
بله.
چند سالتونه؟
من 34 سالمه، ولی چون شهرداری کادو میره 8 سالمه. چی داره؟
8 سال. خیلی هم عالی. منم بودم همینا میگفتم. خب شغل حرفتون چی؟
کشاورز هستم.
کشاورز.
زمین پسته. بله.
خیلی هم عالی. شما باید به ما هدیه بدین به همه.
دیگه اینقدر نیست. دیگه همه جا خوش شده.
بعد نفر دوم صبا خانم حسینی نوه. خوبی عزیزم؟ چند سالتونه؟
15 سالم.
15 سالتونه. تا کار کردی نمایشم؟
نه.
خیلی خوب. من خدمت دوستان عزیز شنونده و شما بگم که اگر برنامه صبح جمعه با شما رو میشنوید، ما یه آقا سیروس داریم که املاکیه و نقشش رو آقای لبی بازی میکنن، دلارام که خانم گلچهری زند نقششون رو ایفا میکنن و اسم آقا دلاور رو مد یادی بکنیم از زنده یاد آقای مرتضی تبریزی عزیز که این نقش رو اجرا میکردن. بریم سراغ داوران عزیزمون. آقای رفی بفرمایید.
بله ببین به هر حال یه اجرای ترتمیز بود توی بخش نمایشی که من دیدم، تیپی که